تراکه 89 صفحه 278.
فلا تکو فی مریت منهو
انه الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. کلمه مریه مانند کلمه جلسه بر وزن فعله نوع را می رساند. پس مریه یعنی نوعی از شک و جلسه یعنی نوعی نشستن. جمله مورد بحث به دلیل اینکه حرف فا بر سر دارد تفریعی است بر صدرایه و معنای آن این است کسی که در امری از امور دارای بیانه ای از ناحیه پروردگارش هست و شاهدی از خود او نیز بر صحت آن امر شهادت داده و قبل از آن نیز امام و رحمتی چون کتاب موسی بوده، چنین کسی مثل سایر مردم که هم غافلند و هم به غفلت کشیده شده اند نیست، زیرا او به آنچه از پیش خدا در نزد خود دارد ایمان دارد و از اینکه بیشتر مردم از آنچه او دارد روی گردانند به وحشت نمی افتد. و تو ای محمد چنین کسی هستی، برای اینکه تو دارای بینه و بصیرتی از ناحیه پروردگارت می باشی و شاهدی از ناحیه تو به دنبال توست و قبل از تو کتاب موسی بود در حالی که امام و رحمت بود، و وقتی تو چنین هستی پس در امر آنچه از قرآن به سویت نازل شده و در حق بودن محض آن و اینکه از ناحیه خدای تعالی نازل شده تردید مکن، ولیکن بیشتر مردم ایمان نمی آورند. انه الحق من ربک، این جمله تعلیل نهی از مریه و شک است که با حرف انه و الف و لام جنس تاکید شده تا دلالت کند بر اینکه اسباب نبودن شک یکی دوتا نیست، زیرا هم بینه قائم شده و هم شاهدی شهادت داده و هم کتابی قبل از این کتاب به عنوان امام و رحمت وجود داشته که آن کتاب موسی علیه السلام است. و من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا، احتمال دارد این جمله دنباله ای باشد برای سیاق سابق که در مقام دلگرم کردن رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، و بنابر این احتمال معنای مجموع جمله و سیاق چنین می شود: تو بدان جهت که دارای بیانه ای از ناحیه پروردگارت هستی نمی توانی و ممکن نیست ظالم باشی، حاشا بر تو که در دعوتت به خدای تعالی افترا بسته باشی، برای اینکه مفتری بر خدای تعالی و کسی که به ساحت مقدس او دروغ می‌بندد از ستمکارترین ستمکاران است و چنین و چنان وبالی در برابر دروغشان دارند. و به هر حال چه دنباله سیاق قبلی باشد و چه نباشد، منظور از افترای کذب بر خدای سبحان توصیف خدای تعالی است به صفتی که در او نیست و یا نسبت دادن چیزی به ناحق و یا بدون علم و مدرک به اوست، و افترا از روشنترین مصادیق ظلم و گناه است و معلوم است که ظلم نسبت به هر کسی یک حکم ندارد. هرقدر آن طرف که مورد ظلم ما واقع شده بزرگتر باشد، ظلم ما نیز به همان نسبت بزرگتر خواهد بود، تا آنجا که به بزرگترین مقام یعنی به ساحت عظمت و کبریایی پروردگار منتهی شود که افترا و ظلم به او عظیمترین ظلم خواهد بود. در این جمله عین آن ادعایی که مشرکین علیه رسول خدا صلی الله علیه و آله کردند علیه خود آنان ادعا شده. آنها علیه رسول خدا صلی الله علیه و آله ادعا کرده بودند که وی قرآن را خودش ساخته و پرداخته و به دروغ به خدا افترا بسته. همین ادعا علیه خود آنان قلب شده و فرموده این شما هستید که با عقاید خرافی خود به خدا افترا می بندید. برای او بدون هیچ علم و مدرکی شریک اثبات می کنید، با اینکه او الله هست و هیچ معبودی جز او نیست و شما هستید که از راه خدا جلوگیری می کنید. و معنای این جمله این است که راهی که شما پیش گرفته اید افترا است، نه راه خدا. شما راه دیگری پیش گرفته و آن را سنت و روش زندگی خود کردید که این خود دگرگون ساختن راه خداست، همان راهی که فطرت و نبوت به سوی آن هدایت می کند، و شما به آخرت کفر ورزیده آن را نفی کردید. و این اثبات مبدأ بدون معاد معنایش نسبت دادن لغو و عمل باطل به خدای تعالی است که خود افترای دیگر است. آری، اگر کسی معتقد باشد به این که معادی نیست، نسبت لغو به خدا داده، زیرا در این صورت خلقت بیهوده و بی‌غرض خواهد بود. و کوتاه سخن، اعتقاد مشرکین به غیر دین و سنت خدا و گرویدن به عقاید باطل در مسئله مبدأ و معاد و در زندگی دنیایی و اجتماعی
غیر سنت الهی را سنت خود قرار دادن است و این با اینکه سنتی که از ناحیه خدا آمده تنها سنت حق است و نزد خدا به جز دین حق هیچ سنتی نیست، افترایی است بر خدا که به زودی در روزی که بر پروردگارشان عرضه می شوند گواهان علیه آنان شهادت خواهند داد. اولائکه یعرضون علی ربهم، عرض به معنای اظهار چیزی است تا طرف آن را ببیند و به موضع آن واقف گردد. و در معنای این کلمه در آیه مورد بحث می گوییم در روز قیامت حجاب‌های مادیت و منیت و عادت و ملکات زشت ناشی از آنها و از غیر آنها که در دنیا بین مشرکین و پروردگارشان حائل شده بود به وسیله ظهور آیات الهی کنار می رود و حق به طور صریح و بدون هیچ شاغلی که آن را از یادها ببرد و انسانها را مشغول به خود سازد روشن می گردد و انسان‌ها برای فصل قضا و اینکه خدای تعالی بین خود آنان و بین آنان و نسل‌هایشان و بین آنان و خودش و اولیاش داوری کند حاضر می‌شوند و چون این حضور حضوری استراری خواهد بود که خود انسان‌ها در آن دخالتی ندارند، لذا در آیه مورد بحث از این حضور تعبیر به عرضه شدن انسان‌ها به پروردگارشان کرد، همچنان که در آیه دیگر به خاطر نکته دیگر از این حضور تعبیر فرمود به بروز آنان برای پروردگارشان. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی، پاورقی یکم. و نیز فرموده و برزوا لله الواحد القهار، پاورقی دوم. پس این که فرمود اولئک یعرضون علی ربهم معنایش این شد که در آن روز ملائکه موکل بر مشرکین آنان را می آورند و در موقفی قرار می دهند که بین آنان و پروردگارشان هیچ حجابی حائل نباشد تا خدای تعالی بین آنان داوری کند. و یقول الاشهاد و هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم، کلمه اشهاد جمع شهید گواه است، مانند کلمه اشراف که جمع شریف است. بعضی، پاورقی سوم، گفتند جمع شاهد است، مانند اصحاب که جمع صاحب است. مؤید قول اول آیه شریفه زیر است که می‌فرماید فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید، پاورقی چهارم، که این آیه نیز از روزی خبر می‌دهد که اشهاد قیام می‌کنند. پس اشهاد همان شهیدهای امت‌ها هستند، در نتیجه این کلمه جمع شهید است. و نیز آیه زیر که می‌فرماید و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، پاورقی پنجم، و اینکه اشهاد در آن روز میگویند اینها آن کسانی اند که در دنیا به پروردگار خود دروغ بستند، شهادتی است از آن گواهان علیه مشرکین که به خدای تعالی افترا بستند که در حقیقت از ناحیه شهادت اشهاد علیه آنان مسجل می شود که آنان مفتری بودند، چون آنجا موقفی است که جز حق چیزی گفته نمی شود و کسی را نیز از گفتن حق و اعتراف و قبول حق چاره و مفری نیست. همچنان که در جای دیگر فرموده یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، پاورقی ششم. پاورقی ها یک، روزی که آنان بارز و آشکار هستند و چیزی از آنان بر خدای تعالی پوشیده نیست. سوره مؤمن آیه 16. 2. و برای خدای واحد قهار بارز و هویدا گشتند. سوره ابراهیم آیه 48. 3. تفسیر مجمع البیان جلد 3 جزء 12 صفحه 128. 4. چه خواهند کرد روزی که از هر امتی شهیدی بیاوریم؟ سوره نساء آیه 41. 5. هر انسانی می آید در حالی که یک فرشته او را به جلو می راند و فرشته دیگر گواه اوست. سوره قاف آیه 21. 6. روزی که هر شخصی در می آبد که آنچه از خیر کرده حاضر است و آنچه بدی کرده نیز حاضر است. آن وقت آرزو می کند که ای کاش بین او و بدیهایش فاصله زیاد بود. سوره آل عمران آیه 30.